دقیقه همراه باشید با برنامه مناظره علمی. این برنامه با موضوع دلایل روی آوردن آموزش و پرورش به جذب نیروهای شرکتی و خرید خدمت آموزشی تقدیم حضورتون میشه. مناظره علمی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه مناظره علمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون که هستید سالم و سلامت شنونده برنامه ما با موضوع دلایل روی آوردن آموزش و پرورش به جذب نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی باشید. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم آسیه همتی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضور می‌گردد. امیدوارم که مورد رضایت و پسند شما قرار بگیرد. لایحه بودجه 98 که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تحلیل‌ها پیرامون واکاوی این لایحه آغاز شد. در حوزه آموزش و پرورش یکی از بحث برانگیزترین بندها مربوط به بند B1 از تبصره 21 این لایحه است که در آن دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10% از دانش آموزان تحت پوشش خودش رو به صورت خرید خدمات از بخش غیر دولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند. همچنین در بند 3 همین تبصره آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش‌سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تأمین کند. به نحوی که تا پایان سال 1398 حداقل 30% و تا پایان سال 1399 حداقل 50% خدمات فوق از طریق خرید خدمت تامین شود. این دو بند از تبصره 21 این لایحه در کنار سخنان رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98 اون رو بیشتر در معرض نقد و نظر قرار داد. بندهایی که تأثیری بلا شک در سیستم آموزش پرورش و فرایند تعلیم و تربیت کشور دارد. ایشان معتقد هستند که آموزش پرورش دولتی بسیار گران اداره می شود و باید یک فکر اساسی کرد. مهمانان بسیار ارزشمند و عزیزی ما رو در این برنامه همراهی خواهند کرد. سرکار خانم دکتر پانتا دوری، رئیس سابق آموزش پرورش یکی از مناطق شهر تهران و معاون فعلی آموزش پرورش اداره کل شهر تهران. سرکار خانم دکتر معصومه ابراهیمی، کارشناس سابق ارزیابی عمل کرد و مدیر یکی از دبیرستانهای شهر تهران. جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، هیئت علمی و از مسئولین دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر سید حیدر آذرکس از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان در خدمتشون هستیم که خواهش میکنم هم خودشون رو معرفی کنن و هم به هر حال آغازگر برنامه باشید. در خدمت هستیم. اگر اجازه بدید از سرکار خانم دوری شروع کنیم. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوری هستم و خوشحالم از اینکه فرصتی دست داده در آغاز دهه پنجم انقلاب در خدمتتون باشم.
بسیار خوب.
به نام خدا، ابراهیمی هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنیادی هستم.
خیلی متشکرم.
به نام خدا. آذرکسب هستم که انشالله گفتگوی خوبی رو در زمینه تعلیم و تربیت در خدمتون باشه.
انشالله. بسیار متشکرم. سرکار خانم دکتر دوری، خب شما به هر حال در حال حاضر مسئولیت اجرایی صد کلانی رو دارید در شهر تهران. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که اصلا بحث خرید خدمات آموزش چیست؟
بله، همونطور که مستحضرید، وقتی که نظام جدید آموزشی مبتنی بر اسناد بالادستی معروفی مثل سند تحول بنیادین در واقع استقرار پیدا کرد، ترکیب دوره‌های تحصیلی و ساعت‌های آموزشی رو برهم زد و همین باعث شد که بر مشکلات زمینه‌ای تأمین نیروی انسانی در آموزش پرورش افسوده بشه. تبدیل شدن برنامه درسی مصوب به 4 دوره 3 ساله مشتمل بر 2 دوره 3 ساله در آموزش ابتدایی و 2 دوره 3 ساله در آموزش متوسطه به اضافه 1 دوره پیش از دبستان که به هر حال برنامه هایی رو برای متربیان در نظر داره، منجر شد که سبد درسی افزایش پیدا کنه و همطور که عرض کردم ساعات آموزشی که متناسب با اون نیاز ما به مربی یا معلم، یعنی همون نیروی انسانی متخصص برای اداره و اجرای این برنامه درسی بود، رو افزایش بده. این رو باید اضافه کنیم به این که ما در سنوات گذشته، حداقل در 20 سال گذشته هم، یک چرخه طبیعی تأمین نیروی انسانی برای تدریس رو در آموزش پرورش کشور متناسب با نیازها نداشتیم. یعنی به اندازه‌ای که سالانه ما خروج نیروی انسانی که در واقع معروفترینش بازنشستگی نیروی انسانی هست رو داریم، برنامه ریزی برای جایگزین کردن اونها با یک تربیت معلم یا جذب فارغ التحصیلانی که ویژگی ها و شرایط حرفه‌ای تدریس رو دارن فراهم نکردیم. به همین دلیل برای اینکه کلاس های درس خالی نمونه، ناگزیر شدیم که استفاده کنیم از افرادی که به هر حال با عناوین مختلف بتونن شرایط ورود به کلاس رو داشته باشن، که شاید یکی از معروفترین اونها خرید خدمات آموزشی است. خرید خدمات آموزشی یعنی ما از نظام بیمه‌ای کشور به اندازه نیازمون ساعت آموزشی خریداری می‌کنیم و این ترکیب از اینجا ناشی شده که در واقع اون فرد استخدام رسمی و کامل آموزش پرورش نیست، اما به هر حال شرایط احرازی براش تعریف شده و ما حق و حقوق قانونیش رو مشتمل بر دستمزد، کسورات قانونی، بیمه، بازنشستگی پرداخت میکنیم و به اون اجازه میدیم که به اندازه ساعت نیازمون در واقع وارد نظام تعلیم و تربیت بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر ابراهیمی. خب شما توضیحات سرکار خانم دوری رو شنیدید، چیزی هست که بخواید اضافه کنید در تعریف خرید خدمات آموزشی؟
خواهش میکنم. در پیرو فرمایش خانم دوری عرض میکنم که ما حدود 925 هزار فرهنگی داریم، بیش از 11 میلیون دانش آموز. تقریبا یه آماری رو من نگاه کردم، تا سال 1400 400 هزار نیرو از این همکارای فرهنگی ما بازنشست میشه.
البته فکر کنم آمار نزدیکای 14 میلیون 13 میلیون خورده ای از خانم دوری آمار دقیق
شما. آمار 96
فکر میکنم با هم محسوب کردن این عددی که میفرمایید.
درست.
بله. اینه که ما برای سال آینده هم برآورد کردیم 10 هزار خروجی از دانشگاه فرهنگیان، یعنی به شدت با کمبود نیرو مواجهیم و باید تدبیر کرد. حالا انشالله
بسیار خوب. حالا جناب آقای دکتر بنیادی هم تشریف دارن که آمار دقیق تری رو در این زمینه حتما ارائه خواهند کرد. خیلی متشکرم خانم ابراهیمی. خب آقای دکتر بنیادی، من میخوام اصلا کلن خرید خدمات آموزش رو بیشتر از این باز کنیم برای شنوندگان. اصلا چارچوبش چیه؟ چارچوب نظریش چی هستش؟ بله در خدمت هستم.
خدمت شما عرض بکنم که بحث خرید خدمات آموزشی رو که اکنون مطرح شده میتونیم سابقه اون رو برگردیم به تقریبا 3 دهه قبل که آموز پرورش در خصوص تأمین نیروی انسانی شایسته و مورد نیاز خودش دچار ضعف و چالش بود و در راه پر کردن کلاس ها مجبور شد که از حق و تدریس آزاد، از نیروهای شرکتی، از آموزشیاران نهضت و به هر شکلی بتونه از سرباز معلم کلاس های درس رو پر بکنه و جمع کثیری از این افراد بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، بعد از 5 سال تعدادشون به عدد قابل توجهی میرسید، 80,000، 100,000 و مطالبه یک مطالبه جمعی مؤثر میشد. نمایندگان مجلس هم خیلی وقتا حمایت میکردن و این افراد در چند مرحله استخدام شدن که درصد کسانی که از این طریق، یعنی از طریق غیر از تربیت معلم، وارد آموزش پرورش و وارد کلاس های درس شدن، درصد بسیار قابل توجه است و شاید به جرئت بشه گفت بر مبنای آمار مرکز نیروی انسانی آموزش پرورش درصد اونها بیش از 50% نیروهای موجود کنونی است و عدد بسیار قابل توجه است. این سوء مدیریت و ضعف در برآورد نیاز به معلم و تمهید مقدمات برای تأمین معلم شایسته، حالا به هر شکلی، ما وقتی میگیم معلم شایسته، اهم از این که ما این معلم رو به صورت 1 ساله به کار بگیریم، به صورت استخدام دائم به کار بگیریم، ما در واقع تربیت بکنیم به شکلی که آماده به کار باشن هر موقع آموزش فراخوان زد من 50,000 معلم میخوام، ما 60,000 در واقع فرد شایسته برای معلمی داشته باشیم. این تدبیر نشد. این تدبیر در واقع در سال 91 با اجرای ناصحیح سند تحول خیلی حادتر شد و به شکلی که آموزش با اجرای عجولانه نظام سند تحول و در واقع اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی سبب شد که با کمبود شدید معلم در پایه ششم مواجه بشن و در دوره ابتدایی مواجه بشن. باز آموزش برای تأمین این کمبود معلم به راه‌های ناصحیح دیگری متوسل شد. یکی از اون راه‌های ناصحیح الزام و اجبار دبیران متوسطه برای اشتغال در دوره ابتدایی شد که چقدر تبعات داشت، چقدر در واقع دانش آموزان از این منظر آسیب دیدن و نهایتاً این سوء مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی در سال 93 بار دیگر به شکل دیگه خودش نشون داد. یعنی اگر ما در سال 93 کمبود معلم داریم، این محصول سوء برنامه‌ریزی در 4 سال قبله، در 5 سال قبله. سال 93 وزیر وقت آقای دکتر فانی دیدن که خب معلم کم دارن، کلاس خالی مونده، تنها راهکاری که در واقع تدبیر کردن و به کار بستن استفاده از طرح خرید خدمات بود و با مجوز مجلس شورای اسلام این کارو آغاز کردن که آقا ما چاره‌ای برای پر کردن کلاس‌ها نداریم در مناطق محروم، معلم نداریم و اجازه بدهید که ما کلاس‌هامون رو به صورت موقت با این راهکار پر بکنیم. این راهکار چگونه بود؟ ما اگر در ساختار آموزش نگاه بکنیم، مدیر مدرسه دولتی ما که این اجازه رو نداره از بابت قانونی بخوایم پولی بهش بدیم و به معلم پرداخت بکنه، شاید در بلند مدت بشه این کار رو هم کرد، ولی مدارس غیر دولتی ما این امکان رو داشتن به عنوان یک جایگاه حقوقی قرارداد ببندن. این قرارداد تنظیم شد و اگر یک مدرسه غیر دولتی یا یک مؤسسه 5 تا معلم رو از این طریق به کار گرفته بود و برای 5 تا روستا، 5 تا مدرسه دولتی روستایی ما اعزام کرده بود، اون مبلغ رو به مؤسس میدادن، مؤسس یک مبلغی رو خودش برمی داشت و بقیه‌اش رو حالا بستگی به اون کل مبلغی بود که دولت واریز میکرد. مثلا اگر به ازای 2 تا دانش آموز دولت 2 میلیون تومان بده، مؤسس از جیب خودش چیزی اضافه تر نمی کنه برای یک معلم، و اگر یک معلم 2 تا دانش آموز داشته باشه، کل دریافتی سال اون میشه 2 میلیون تومان. این در واقع یکی از ضعف ها و چالش های اساسی طرح خرید خدمات است. حالا در سال 93 تا 97 که این اجرا شد، چالش های اساسی داشتیم از تجمع معلمانی که مشمول این طرح بودن. خدمت شما عرض کنم مسائل و مشکلاتی که این معلمان در مدارس ایجاد کردن، کیفیت بسیار پایین خدمات آموزشی این معلم، عدم وجود سازوکاری برای سنجش شایستگی این معلمان، نبود نظام پرداخت مناسب به این معلمان، ابهام در وضعیت بیمه اونها، ابهام در آینده شغلی اونها. یعنی اگر یک معلم خرید خدمات امروز اراده کنه دیگه نره، هیچ تضمینی و هیچ الزام قانونی برای اینکه شما مکلف و ملزم هستی تا پایان سال تحصیل رو ادامه بدی وجود نداره. حالا در بودجه 97 این وضعیت خیلی حادتر و دولت با یک نگاه بلند مدت به نگاه کرد. دولت به جای اینکه بیاد و مدیران آموزش برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه معلمان مورد نیاز رو در 3 سال آینده، در 4 سال آینده، حتی در سال آینده از راه‌های درستی که قانون معین کرده، سند تعول معین کرده تربیت بکنند. تربیت میتونه در واقع حتی 1 ساله باشه، میتونه حتی کمتر از اون باشه. ما از دیپلم بگیریم افراد رو، دانش آموزان شایسته رو، یک دوره 1 ساله بگذاریم، ولی به عنوان معلم و با کسوت معلمی و با شایستگی معلمی کلاس بفرستیم. به جای اینکه این تدبیرها بشه، در لایحه بودجه 98 طرح خرید خدمات به عنوان یک راهکار اساسی برای آموزش دیده شد و اونجا جناب عالی فرمودید، ذکر شد که آموزش مکلف از سال 98 حداقل 10% از دانش آموزان رو تحت پوشش این طرح ببره. خب یعنی یک خطر اساسی برای آموزش. در کدام پژوهش ما ثابت کردیم که طرح خرید خدمات آموزشی در بلند مدت به نفع کشوره و کیفیت این طرح رو، رضایتمندی معلمان رو، شایستگی معلمان رو؟ و به نظرم نگاه بلند مدت به طرح خرید خدمات یک خطای بسیار فاحش و استراتژیک هست، هم در آموزش پرورش و هم در آینده کشور.
اجازه میخوام که در خدمت جناب آقای آذرکسب باشیم، ببینم که آقای دکتر آذرکسب وضعیت نیروی انسانی آموزش پرورش چطوری هستش، که به هر حال در تمام صحبت‌های مهمانان عزیزمون اشاره به این قضایا شد که به هر حال ما چاره‌ای نداریم. مثلا خانم دکتر ابراهیمی اشاره کردن که ما امسال خروجیمون از تربیت معلم ممکنه 10,000 نفر، حدود 10,000 نفر باشه، در حالی که تقریبا میانگین سالانه ما بین 50,000 تا 70,000 نفر نیاز هستش. وضعیت نیروی انسانی رو چطوری می‌بینید که دولت مجبور شده به خرید خدمات آموزش رو بیاره؟
تأمین و تربیت نیروی انسانی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورشه. توی همه سازمان ها نیروی انسانی شاید عنصر تأثیرگذار و تعیین کننده کارایی و کیفیت اون سازمانه، خصوصا آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت که بیشترین تأثیر رو توی این زمینه میتونه داشته باشه. بحثی که دوستان اشاره کردن در تا خرید خدمات آموزشی رو ما الان بهش رسیدیم و سابقه ازش ارائه شد، زیر مجموعه تأمین و تربیت نیروی انسانی برای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشوره که تو این دهه‌های گذشته انقلاب تو هر دهه‌ای حالا با توجه به ضرورت‌ها و سلیقه‌ها به نوعی باش برخورد شده. از تربیت معلم‌ها که به تأمین نیروی انسانی می‌پرداختن تا یه دوره‌ای که اونها رو کنار گذاشتن در اواخر سال 89 90 88 آخرین دوره تربیت معلم‌ها تموم شد، یکی دو سال بعد دانشگاه فرهنگیان تأسیس شد برای همین بحث تأمین و تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش، که در ادامه حالا بحث کمبود نیروی انسانی رو ما باید بهش بپردازیم که حالا یکی از جلوه های تأمینش میتونه طرح خدمات آموزشی باشه. همه جوامع، همه کشورها برای تأمین نیروی انسانیشون طرح و برنامه خاصی رو دارن. ما الحمدلله الان سند تحول بنیادین رو داریم که یکی از زیر نظام‌های ششگانه‌اش، یعنی بخش عمده‌ایش به بحث تأمین نیروی انسانی می‌پردازه. اگه بخوای به اون اهدافی که طراحی شده برای این سند تحول بنیادین دسترسی پیدا کنیم، باید همه فعالیت‌هامون، همه طرح و برنامه‌هامون زیر مجموعه‌ای از اهداف کلان سند تحول بنیادین باشه تا بتونیم به اون اهداف دسترسی پیدا بکنیم. طرح خرید خدمات آموزشی با تفسیری که ازش شده، نحوه ارائه‌ای که بیان شده، شاید با خیلی از مبانی که توی اون زیر نظام تأمین نیروی انسانی برای آموزش و پرورش تدوین شده همراستا نیست و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. من میخوام از اینجا شروع کنم که اگر قرار ما معلمی رو هم استخدام کنیم یا به خدمت بگیریم به هر نوعی در آموزش و پرورش، بحث اصلیمون باید بر این موضوع متمرکز بشه که این معلم کیفیت کارش در آینده در آموزش پرورش چگونه خواهد بود، چه آموزش هایی رو دیده، چه آمادگی هایی رو کسب کرده تا بعد بتونه توی دراز مدت این تعلیم تربیت ما اثرگذار باشه. تأمین نیرو از راه خرید خدمات انسانی خب یه 2-3 سالی توی آموزش پرورش ما سابقه داره. شاید اولین قانونی که در این رابطه برای همین عنوان خرید خدمات آموزشی، نه طرح‌های دیگه‌ای که قبلا اجرا شد، مطرح شد همون 1393 بود که آموزش پرورش با یه بحران تأمین نیروی انسانی معلم برای کلاس‌های خالیش برخورد کرد، طرحی رو به مجلس داد، پیشنهاد کرد که از خدمات آموزشی معلمان یا افرادی که صلاحیت دارن استفاده کنه و مصوب شد. من مصوب اولی که در رابطه با این خرید خدمات آموزشی مطرح شده رو عنوانش رو بخونم، از اونجا یه بحثی رو میخوام خدمتتون ارائه کنم. توی 1393 توی اسفند ماه مصوب شد که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند. یعنی به نوعی جاهایی که دولت آموزش دولتی، مدارس و معلمینش رو با بودجه کافی نمیتونست ارائه کنه، یه راه جایگزین خرید خدمات آموزشی رو پیشنهاد کردن. یه نکته مهمی اینجا مطرح میشه، بحث مشارکت، بحث خصوصی سازی. آیا خرید خدمات آموزشی با این شیوهی که پیشنهاد شده میتونیم ما معادل خصوصی سازی یا مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی که فعلا دارن کار میکنن بگیریم یا نه؟ که شاید نکته‌ای که خیلی از افراد نقد دارن، کارشناسا اشاره میکنن این طرح خرید خدمات آموزشی به اون نتایج نخواهد رسید، همینجاست. توی خصوصی سازی یا مدارس غیر دولتی اولیا هزینه های تعلیم تربیت فرزندشون رو پرداخت میکنن. مشارکت اولیا تو این زمینم پیش بینی شده، باید حتما بهش ارزش قائل بشیم. اما هزینه های دولت در رابطه با یک دانش آموز رو وقتی برآورد میکنن، مثلا عنوانی که مطرح شد حدود 4 میلیون تومانه، تو مدارس غیر انتفاعی مطمئناً بیشتر هزینه میشه از این رقم. وقتی ما این رقم رو بخوایم تبدیلش کنیم به 1/4، مطمئناً 1/4 این مبلغی که توی هزینه های دولتی لحاظ میشه برای تعلیم و تربیت یک دانش آموز به عنوان سرانه در طول سال تحصیلی، اگر نصف بشه، در اصل یعنی امکانات، فضا، کیفیت و حقوق معلمی که میخواد بره خدمات رو ارائه کنه رو نصف کردیم، اگر 1/4 بشه مطمئناً در اونجا تاثیرگذار خواهد بود. این نقطه‌ایه که بحث خرید خدمات آموزشی رو نمیشه معادل بحث خصوصی سازی یا فعالیت مدارس غیر انتفاعی یا حتی بحث مشارکت مردم در آموزش گرفت. این واژه اگر همینجا یه مقدار شکافته بشه، روش بحث بشه، یه مقدار عینی‌تر میشه. عمده تاثیر این خدمات آموزشی به نظر من توی مدارس روستایی، مدارس حاشیه شهرها خواهد بود. یعنی ما اونجاست که این خدمات آموزشی با به کارگیری نیروهایی که حالا حاضرن با رقمهای پایین‌تر به عنوان معلم تدریسشون رو ارائه کنن مواجه خواهیم شد و در دراز مدت مطمئنن این اثر خودش روی عدالت آموزشی هم میذاره. یعنی کیفیت مدارسی رو خواهیم داشت که از کیفیت پایینی برخوردارن، با خدمات آموزشی اصطلاحاً اداره میشن، در مقابل حتی مدارس دولتی که دولت به عنوان یک وظیفه توی قانون اساسی تأمین آموزش رایگان با کیفیت مطلوب برای همه آحاد جامعه رو، همه دانش آموزان رو به عهده داره. این یه راه فراری میشه برای اینکه اون کیفیت و اون خدمات به اون دانش آموزان حالا کمتر برخوردار ارائه نشه و اینو به عنوان یک نقطه ضعفی رو توی این طرح من بهش اشاره
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر دوری، خب شنوندگان عزیز، بد نیستش که من خاطر نشان کنم ترکیب مهمانان ما بسیار ترکیب خوب و ارزشمندی هست. یعنی اگر ما مثلا جناب آقای دکتر بنیادی و جناب آقای دکتر آذرکسب رو به عنوان سیاستگزاران علمی حوزه آموزش پرورش در نظر بگیریم، دو تا از بزرگان، یعنی سرکار خانم دکتر دوری به عنوان مدیر سطح عالی آموزش پرورش هستن و سرکار خانم دکتر ابراهیمی مدیر عملیاتی آموزش پرورش هستن. یعنی تقریبا میشه گفتش که از ستاد تا سفت در حیطه خودش داره و یه ترکیب خیلی خوبی هستش. خانم دکتر دوری، وضعیت موجود رو در ارتباط با نیروی انسانی همه دوستان اشاره کردن. خب ما بعد از وضعیت موجود که وضعیت نامطلوب باید باشه، باید یک سری سیاستگذاری ها و عملیات رو انجام بدیم تا به وضع مطلوب برسیم. با این طرح خرید خدمات که جز همون اقدامات هست، ما به چه نقطه ای از وضع مطلوب خواهیم رسید؟
من تشکر میکنم از مطالب ارزشمندی که اساتید گرامی عنوان کردند. به خاطر اینکه منطق بحث روونتر بره جلو، من صرف نظر از اینکه له یا علیه این پروژه خرید خدمات صحبت کنم، میخوام چند مورد رو خاطر نشان کنم. ما چند تا مقوله رو الان اینجا در هم آمیختیم. اولا که به کیفیت آموزشی اشاره کردیم که خب کیفیت آموزشی همطور که آقای دکتر بنیادی اشاره کردن برای نیروهای رسمی شاغل هم هنوز تحت هیچ پژوهشی ارزشیابی نشده. یعنی ما نمیتونیم بگیم الزاماً در یک شرایط برابر یک همکار دوره دیده استخدام شده با سابقه عمل کرده کیفیت عمل کرده آموزشیش در مقایسه با یک نیروی خرید خدماتی چگونه است. انتظار ما اینه که فاخرتر و بیشتر و بهتر باشه، اما الان اینا کلیدواژه هایی که میخوام بهش توجه بشه. قیمت تمام شده هم اینجا به عنوان یک کلیدواژه در واقع قید شد، در صورتی که فکر نمی کنم الان دستمزد و میزان دستمزدی که ما پرداخت میکنیم به یک خرید خدماتی در واقع دستور کار ما باشه. همچنین بیمه و بازنشستگی هم عنوان شد که به هر حال امنیت شغلی به چه ترتیبه و ادامه کار. من رو عرض اولم تأکید میکنم مثل هر کار دیگری استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی اگر شرایط و استانداردهاش تعریف بشه و خوب اجرا بشه میتونه تضمین کیفیت کنه، و اگر مثل هر کار خوب دیگری اصول و مبانی درستی براش تعریف نشه میتونه منجر بشه به اون خروجی که نامطلوبه.
دکتر ببخشید هیچ کدوم از این موارد
اجازه میفرمایید من میرسم بهش آقای دکتر.
هیچ کدوم رو در واقع طراحی نکردیم، پیشبینی نکردیم، تدبیر نکردیم، ولی داریم اجرا میکنیم و میخوایم گسترش بدیم، میخوایم دائمیش بکنیم.
حالا اگه اجازه بدید عرض میکنم خدمت
دکتر نظراتشون بگن.
ببینید شرایط احراز، نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی
که نداریم،
خب برای دولتی ها و رسمی ها هم نداریم.
نه
ارزم چیز دیگری است. ببینید ما یه وقت میخوایم فرایند رو درست کنیم، یه وقت میخوایم مقصر رو پیدا کنیم. به نظرم میرسه الان میخوایم فرایند رو، یعنی الان میخوایم همه کمک کنیم یک گره از نیروی انسانی آموزش پرورش باز بشه.
خب حالا اگر ناگزیری هستیم، اگه مجلس شورای اسلامی این طرح خرید خدمات آموزشی رو تصویب بکنه از سال آینده 10%، و اگر
اجازه نمیدید
هر سال
10%، پس اگر اجازه نمیدید،
یعنی تا 10 سال دیگه
100%
کلا میخوایم بریم به سمت خرید.
اجازه بدید
آقای دکتر، اجازه بدید،
چون به نظر نمیرسه که من لهم و شما علی، به نظر میرسه هممون میخوایم کمک کنیم، اونتا ما چون درون ساختار اجرایی هستیم به این آتش نزدیکتریم. ببینید نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی اگر استقرار پیدا کنه شاید خیلی از همکاران الان ما با اون استانداردهای لازم فاصله های معناداری داشته باشن. اینو سرکار خانم دکتر که مدیر مدرسه هستن و از نزدیک تجربه زیسته دارن برای اینکه انتظار ما از یک معلم با نیازهای امروز چقدره تصدیق می‌فرمایند. پس اون یه مقوله دیگری است. حرف درستی است که ما باید نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی داشته باشیم، اما الان معطوف نمیشه به اینکه آیا الزاماً خرید خدماتی ها بالاترن یا پایینترن. عرض من چیز دیگری است. برای این نظام، برای این
میکنم.
ساختار ما بیایم چون... شرایط احراز تعریف کنیم و بگیم از لحاظ کمک کنیم که بشه.
خب ببینید ما الان اجرا کردیم و الان دایره اجرای گسترده‌اش رو داریم. ببینید بحث حقوق رو میفرمایید مرتبط نیست. در یک روستای 2 دانش آموز داریم، مطابق گفته آقای رئیس جمهور و آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه، ما 1,000,000 تومان یا 1.5 میلیون تومان می‌خوایم پرداخت بکنیم. برای یک روستا با 2 دانش آموز میشه 3,000,000 تومان. به یک معلم می‌خوایم بفرستیم 3,000,000 تومان بدیم. حالا این توانمند هست، شایستگیش رو داره، ولی آیا انگیزه کار رو خواهد داشت؟ خیر. ما این شرایط پیچیده و بغرنج و نابسامان رو داریم. بعد شما میفرمایید اگر الگوی شایستگی طراحی بکنید،
منافاتی نداره همزمان باهاش پیش بره. آقای دکتر
ما داریم این کار
میتونه هم اجرا بشه.
این دانش آموزی که با این معلم کار میکنه ظلم در حقش میشه.
شما اجازه نمیدید که من ارزم رو تکمیل کنم، به خاطر اینکه به نظرم میاد اگر اجازه بدید به اون نتیجه گیری که باید میرسیم. شاید اگه دانشگاه فرهنگی و نظام تربیت معلم همه اون وظایفی رو که براش ترتیب میدادیم، هممون کمک میکردیم، به وقت تعداد کافی میگرفت، الان اصلا این مسئله روی میز نبود. اما الان این مسئله‌ایه که وجود داره. البته که همه باید کمک کنیم کاستی هاش برطرف بشه، ولی همین تر هم میتونه هم اجرا بشه. ما به یک مدیر مدرسه غیر دولتی اجازه میدیم نیروی انسانی متخصص برای متوسطه نظری که دیگه خروجی نظام تربیته معلم فیزیک و شیمی و زیست و زبان رو انتخاب کنه بگیره و مردم راضی باشن بابتش پول بدن. اینجا این حق رو به اون آدم میدیم، اما همین حق رو به یک مدیر مدرسه دولتی نمیدیم که بره شرایط احراز براش تعریف کنیم. ببینید ما در مدرسه
اون اتفاق درسته.